و این خب خیلی اهمیت داره. باز بعد برمیگردیم این تنگاتنگ به همین مبارزه دانشجویی ربط داره.
بله.
یعنی این تبلور در حقیقت بلا واسطه ملی کردن نفت و نتیجه اون به ضربه‌ای که آمریکا در حقیقت و انگلیس زدن به ایران، اساسا همه رو در هم در یک چارچوب ارگانیک در بر
میگیره.
یعنی مبارزات دانشجویی آغشته میشه با این مطلب، یعنی جدا پذیر نیست که صحبت بکنیم بگیم مبارزه دانشجویی این است که فلان دانشجو فکر میکنه باید مثلا بالانس بزنه، آ را بره آزاد بشه، مثلا را بره تو خیابون. اگه فر اینجوری نیست، خیلی به صورت خیلی مشخص کانکریت ربط به این تاریخی داره که اونها درش گودور هستن و ما همینطور درش گودور هستیم دیگه در سالهای مختلف.
بله.
بوده ایم و تا اندازه‌ای هم هست.
بله.
و خب علمی نگاه باید من مذارم علمی این هست دیگه، تاریخ و علمی باید نگاه کرد نه به صورت شناسنامه. و بعدم صحبت از آرایش نیروهای سیاسی باید بکنیم، یعنی در داخل ایران ببینیم که چگونه بود. اینو من باید واردش نمیشم، ولی به خاطر جنبش دانشجویی فقط اشاره میکنم که خب هواداران حزب توده در یک گوشه‌ای بودند، بعد هم جبهه ملی در نظر میگیریم که هزار تیکه بعدن شد از نظر نیرویی، از نظر تفکر. بعضی هم همینطوری اومدن بر خوردن توش مثل کاشانی و غیره، و بعد هم میبینیم که خیلی هم رفتند و اون طرفی بودند و اینا
بله.
و غیره و
بله.
اینا ان باختم اسمش که الان دیگه دنبالش نمیریم و
بله بقایی و بله.
این است که میبینیم این آرایش نیروها رو هم میبینیم.
بله.
و من هم مصدق به طور کلی که استثناء بزرگیست عرض کرده بودم.
بله.
و به طور کلی هواداران و دوستان نزدیک، یاران نزدیکش اساسا که اونا به حال یاران نزدیک هم معنی این نمیده که یه یارش نزدیک و یه اشتباه هم نمی کنه، البته می کنه.
بله.
ولی این که اون جزء به اصطلاح خود رو جزء میلیون به معنای واقعی میبینه ها، این یاران اصلیش هست.
بله بله دقیقا.
و به ترتیب میبینیم که اینم باید اگر این مسئله نگاه کنیم خودش یک غلیانی است و در این به اصطلاح فرایند هست، فرایند ملی کردن هست که هم به اصطلاح ایجاد میشه نیرو، نیروهای فرم میگیرند و هم قطبی میشه مبارزه و این نیروها قطبی میشن، هر دو با هم اتفاق میفته. یعنی هم از نظر ایدئولوژیک در تفکر و اندیشه یه مقداری هم فرم میگیره هم قطبی میشه و هم که خود نیروها به صورت حزبی یا حزب جرد کنم به معنای جبهه ملی، جبهه و گروه های مختلف حزب توده حزبی بوده به هر حال، اینا فرم میگیره. حتی حزب توده در اون زمان به طور کلی در یک حالت برزخی بود که اساسا بین سیاست شوروی در زمان استالین و بعدا هم در کودتای خروشچف که دکتر حضورتون کارس کنم شاکری
شاکری
دقیق پرداخته بین بریا و کودتایی که خروشچف علیه بریا کرده و غیره، این به اصطلاح اسناد رو میتونیم نگاه بکنیم دقیق و ببینیم که اونا در چه حال بودند و چرا اونها نجنبیدند. و بعدم مسئله کلی این است که دورانی که بعد از جنگ بود و ترومن به استالین چه گفت، استالین چگونه فکر کرد که خب این کار انجام بده و به اینجور اینجوری که شاکری دکتر شاکری میگه و به نظر منم درست هست.
بله.
این است که استالین فکر کرد که مطلب بزرگتری در راه هست، ایران مطلبی نیست. و بعدم در رابطه او با پیشوری و غیره و غیره با افرادی که در باکو اداره میکردن جنبش رو با در رابطه با پیشوری، اینا داستانای بسیار مشخصی هست، بسیار اسنادی در این مورد هست که هم نگاه بشه.
بله حتما.
وقت پای قوام سلطنه بیمن میاد، کریدیت ها رو به اصطلاح معروف به قوام سلطنه میدن که چه سیاسی بود و این حرف ها. نه عملا اگر به کتاب اخیر دکتر خسرو شاکری زندیه نگاه بکنید میبینید که با زحمت بسیار زیادی تمام اینا رو در آورده، نشون داده که این بابا اصلا اهل این یک اپورتونیست، یه فرصت طلبی بود که هر آن بین آمریکا و انگلیس میپرید، حتی رفت به طرف استالین، استالین محلی هم زیاد داشت.
بله یک کتاب بسیار پر ارزشی است برای کسانی که میخوان تاریخ معاصر رو، بخشی از تاریخ معاصر رو به درستی مطلع باشند و بخونند. میتونن به این کتاب مراجعه کنن.
بله بذارید به من این تیترش هم حالا که مطلب شد عرض کنم خدمت شنوندگان گرامی. اینجا استالین و ترومن غروب شوکت جناب اشرف احمد قوام السلطنه.
بله.
نقدی و تاریخ نگاری ایدئولوژی. این جوابیه هست در مقابل یک فرد دیگری که خود رو تاریخدان میشناسد و معرفی میکند به نام شوکت نوشته شده، ولی اساسا دکتر شاکر رفته ریشه ها رو پیدا کرده.
بله.
فقط این دست که بسیار تلنگری بغل گوش این حضرت بزنه.
بازگشایی بخشی از تاریخ، اون هم با توجه به کارآمدی و توانایی ایشون و اون بازی هایی که در اون کتاب قبلی شده و خیلی مهمه. بله من
درست هست و دو جلدم هست در حقیقت. بله. این رو خیلی مهم هست که نگاهی بهش بکنید. به وقت هست که ما اون جریان سی تیر، جریان 28 مرداد، رابطه با حزب توده، وضعیت به سیاست شوروی، دو دوزه بازی قوام السلطنه، همه اینا تو اون هست.
دقیقاً.
البته یادمون باشه که دکتر فخرالدین عظیمی هم یک کتاب بسیار خوب داره راجع به همین جریانات.
بله.
به تمام رفته تمام بر اساس به اصطلاح این اسنادی که در به آرشیو های انگلیس و آمریکا و غیره این حرف هاست پیدا کرده، که اون هم البته رفرنس های زیادی از فخرالدین عظیمی میبینم که آقای دکتر شاکری داده به ایشون.
بله. بله.
هر دو آدم های بسیار فرهیخته ای در مسئله تاریخ معاصر ایران هست.
دقیقاً. بله. کتاب ایشون هم خیلی خوبه، منتها من پیشنهاد میکنم، یعنی واقعا اصرار میکنم که هر هم میهن علاقمند به تاریخ کشورمون به ویژه جوانان درباره اون روزهای بسیار حساس و نفسگیر که نوشته ها و تاریخ سازی های پر از هزاران دروغ و سفسطه و ریاکاری تو هر کدومشه، اگر میخوان با حقایق و واقعیت های تاریخی اون روز اون روزگاران روبرو بشن، این کتاب آقای دکتر خسرو شاکری زند از تاریخ شناسان به نام کشورمون با عنوان همونطور که اشاره فرمودید استالین و ترومن غروب شوکت جناب اشرف احمد قوام السلطنه نقدی بر تاریخ نگاری ایدئولوژیک رو که در پاسخ به نوشته حمید شوکته حتما بخونند و مطالعه کنند، اون وقت خیلی چیزا براشون روشن میشه و میتونن ببینن چقدر قصد فریبشون داشتن. بعد از این پهلوانهای پنبه‌ای هفت رنگ قلابی که با پول و تبلیغ میخوان ازشون الگو بسازند.
همینطور هست و به هر حال این خودش باز یک تکه هست. ارزم مطلبی که به اینجا رسید ارزبنده این هست که اینا در حقیقت رابطه های غیر قابل تفکیکی هستند.
بله. بله بله.
از مطلبی است که ما میگیم تاریخ ایران معاصر میدونیم، ولی مثلا ما اینا رو مثلا نخوندیم. یا البته ممکنه خیلی ها بدونن قبل از که اینا رو هم بخونن، من بحثم این نیست که حتما باید همه اینا رو خون، ولی بحث اینجاست که اینها جزء خوراک انسانهای فرهیخته ایست که میخوان تاریخ رو دقیقاً، تاریخ ایران رو دقیقاً بدانن.
بله. بله.
خدمتتون که عرض بشه در این مورد ما میبینیم که در این به اصطلاح بازتابی که اتفاق میفته در 16 آذر 1332 در دانشگاه در تهران عملا و به کشته شدن 3 دانشجوی مبارز و پیشگام در حقیقت خط می شود، خط که به اون می شود ولی در حقیقت ادامه پیدا میکنه جنبش بعدا می دانید و به این ترتیب می شود این رو تنگا تنگ ببینیم.
بله.
خب جایگاه عناصر سیاسی رو هم باید اینجا بشناسیم که این مطلب برمیگردی با همین بحثی رو که یعنی نکته کنوان فرمودید و بحثی رو که انجام شده است که خب اینا کی بودند، اینا چه بازیگران عصر طلایی به اصطلاح چه بوده است، این عصر به اصطلاح طلایی.
بله.
و حضورتون که عرض بشه و بعد علاوه بر اون ما چگونگی و شکلی قدرت در فعالیت جهان رو پس از جنگ جهانی دوم باید ببینیم.
بله.
یعنی یک از یک جایی جهان میبره یه راهی رو میرفته در اون چارچوب به اصطلاح امپراتوری انگلیس و امپراتوری های کهن و استعمار کهن و غیره و غیره میرفته دیگه، جهان اینجوری میرفته و و بعد میبینیم که به بنبست میخوره جهان، چون در داخل پدیده ها از داخل خود حرکت میکنند و تغییر میکنند دیگه. اساس کلی دیالکتیک اینه، تغییر میکنه، فروپاشی هایی میشود و بعدم بین دو جنگ جهانی، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، اساسا یه دوره برزخی بوده است که آمریکا رو به صورت کلی شادامات به قول معروف میکنن، ها میگن گرومینگ، ها مثل شادامات میکنن در وضعیتی که جهان رو بتونه بیاد اداره بکنه، یعنی آمادش میکنن این نیرو رو و آمادگی پیدا میکنه. و اینم نیست که آمادش بکنن، این آماده نبوده، چارچوبه تحولات اقتصادی سیاسی آمریکا هم که نگاه بکنیم، قدرتی است که در حقیقت تونسته از نظر متریال، از نظر کلی روابط اجتماعی خود رو گسترده بکنه و به جهان جدیدتری تعلق داره.
بله.
خدمتتون که عرض بشه، پس این رو هم باید در نظر بگیریم، چون وقت این چه دورانی است، دوران برزخی است که هم این دولت آمریکا به دولت انگلیس میاد در زمان تورمن یه حالت تعارضی تا اندازه‌ای با دولت انگلیس داشته است در مورد ملی کردن نفت در ایران، خجالتی برخورد میکرده است که بعدم میاد در حقیقت کاری یکسره میکنه در زمان آیزنهاور و به طور کلی پس میشینه در حقیقت خود رو اون طرف میبره که مسئله نفت رو میدانسته که در شریان نفت در رابطه با به اصطلاح بند ناف کارتل اهمیت خاص برای سیاست خارجیش خواهد داشت. خدمتتون که عرض بکنم، اون وقت خب اینا باز برمیگرده به سوالای دیگری، باز ما صحبت از جنبش دانشجویی میکردیم، تبلور این هاست دیگه. ایران پر پیروزی گفته شده، پیروزی برای چه، پیروزی برای که، این هم سوال هاست دیگه.
بله.
ایرانی که در حقیقت چیزی بهش تعلق نگرفت دیگه، این همه وستر بدبختی و بیچارگی در همون جنگ جهانی دوم رو نگاه کنیم، ولی اولش که اون مسئله دیگری نگاه بکنیم میبینیم بیقرختی و غارت و بدبختی و این مسائل اتفاق افتاد.
بله.
و بعد خب اینم که ببینیم، میبینیم یه مطلب دیگه هم اهمیت داره برای ما از نظر به اصطلاح تحلیل به سوگانیک و متدولوژیک در حقیقت، که رژیم شاه چیست؟
بله.
چه رژیمی هست؟ حالا شاه رو میبینیم یه آدمه، خواهرش میبینیم یه آدم دیگه است، نمیدونم وزیر دربارش میبینیم یه آدم دیگه است، نمیدونم یکی تک تک میتونیم نگاه بکنیم، خب اینا رو تک تک هم بعضی ها رو خوب میشناسیم.
بله. جان بینا، برخی این پرسش ها رو دارن یا اینجور مطرح میکنن، یکی مثل عباس میلانی مینویسه شاه در 10 سال آخر حکومتش مستقل بود.
بله.
یا باز جای دیگه مطرح میکنند و مینویسن که شاه چون نفت رو گرون کرد در جلوی غرب ایستاد، به این دلیل تصمیم گرفتن که ردش کنن و انقلاب کرد.
بله.
میخواستم در این مورد توضیح بفرمایید، اینا خیلی به طور مکرر مینویسند و میگن، میخواستم اینا رو لطف کنید یه پاسخی هم برای اینا داشته باشید.
خب پس اجازه بدید به پاسختون به حساب سوالتون پاسخ بدم، همین رو که اهمیت داره، چون خیلی 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 اهمیت داره. و بعد برگردم باز به صحبت از اینکه شاه چه هست.
بله.
خودش به همونجا خط.
بله بله.
خیلی مهمه.
بله من دیدم.
وقت تشکر میکنم که به یاد من انداختید که بیشتر باز بکنم.
لطف بله. لطف بله.
این مطلبی که گفته شده که شاه در اون سالهای اواخر 10 سال آخر، 10 سال آخر برمیگرده به بحران نفت، اون به اصطلاح دهه 1970 که بحران نفت انجام شده و این تخصص من از در حقیقت به 40 سالی هم این کار کردم خدمتتون که عرض بشه. و کتاب اخیر من هم دقیقاً این مطلب رو عنوان میکنه که این چه بود است و چگونه عمل شده است مسئله نفت، که تیترش باز دوباره عرض میکنم، کتاب قبلی نفت ماشین زمان، کتابی است که سال پیش درآمد، جلد دومش به اصطلاح چاپ دومش درآمده است، ولی کتاب جدیدتر من در حقیقت A Prelude to the Foundation of Political Economy Oil, War and Global Polity است که در همین سال در اومد، 2013 اوایل سال درآمد و این خودش نشون میده که مسئله نفت رو مسئله جنگ رو و مسئله این که در چه دورانی به سر میبریم رو عنوان میکنه، اشارات بسیار زیاد و پاراگراف های بسیار به اصطلاح مرتبی راجع به مسئله کودتا و مسئله ملی کردن نفت در ایران هم در اونها در
بله بله.
بر این اساس اگر نگاه بکنیم به این به اصطلاح فرایند تاریخی 10 سالی که ایشون فرموده اند و البته آقای این فرد فرمودید چون تخصصی نه تو نفت داره نه تو اقتصاد سیاسی به معنایی که واقعا کار کرده باشه داره، شاید برای ما که حسود نیستیم که امیدواریم افراد رفته باشن و خودشونو مجهز کرده باشن.
بله بله امیدواریم، ولی در آثار و نوشته هاشون معلومه که کجا.
ولی به طور کلی میخوام بگم که این حرفها حرف های باد هواست، اینجوری عرض بکنم.
بله.